ولی خوبم آمدند. دیر میان جدیدن آقای عباسی ها. گفتن که روز رادیو بازم مبارک. خاطره که زیاد دارم، مخصوصا اشک و لبخندی که به صدای بزرگان رادیو داشتیم. آخ آخ راست میگن. بعد گفتن که اما چند بارم که شده که در سالهای نه چندان دور سعادت حضور در استودیوهای رادیو، هم خیابون ولیعصر هم اگر و پشت میکروفون صدا، هم زنده و هم تولیدی، اونم مسابقه و گزارش تجربه کردم. واقعا می عباسی، من شما رو نمیشناسم، آمدین چه خوب. بعد گفتم که مهمتر از اون هم دیدن دوستان ایام کودکی و نوجوانی خودم در بعضی قسمت‌های رادیو بوده، پس اومدین و گشت و گذاری هم داشتین، چه عالی. طاهر خانم کمالی هم شنونده خوب و محترم ما هستند. گفتن روز رادیو مبارک، اما یاد استاد بزرگ این جبهه شیرازی، بنیانگذار باید فرهنگ مردم رادیو رو هم خوبه که الان زنده کنیم. ایشون گفتن که رادیو فرهنگ و رادیو ایران مدیون ایشونه. درود بر شما که اینقدر مهربانید و یاد میکنید. تا باز به شما فرصت بدیم که خاطرهای قشنگتون رو برامون تعریف کنید، میخوایم بریم سر وقت کتابخانه شنیداری برنامه 98 ها و اطلاع رسانی کنیم به شما مردم خوب. یادمون نمیره که وظایفی بر دوشمون هست. الان میخوایم فرهنگ لغات اقتصادی رو باز کنیم که به لطف شما هم هر روز داره قطور میشه، با توجه به اینکه واژه یا مفهوم خاص اقتصادی رو که در ذهن دارید و دلتون میخواد که تعریف بیشتری دربارش بشنوید به ما میگید. از طریق شماره 5336 3637 همکار خوبم پیگیر میشم و در قالب این بخش تقدیم حضورتون میکنم. فکر میکنم این بار درباره بیکاری ساختاری اطلاعاتی رو برامون گفته. بشنویم.
الان یه سری از دوستان اشاره کردن به این که تکنولوژی وارد شده و بیکاری ساختاری افزایش شده.
اوکراین ضعیف، بحران بیکاری ساختاری و دست
باشی که و گفتی یعنی چه؟
بیکاری ساختاری structural unemployment یعنی چی؟ یعنی یکی از گونه های بیکاریه که حاصل تغییر دراز مدت ساختاری در اقتصاد یا صنایع کشوره. حالا این یعنی چی؟ بیکاری ساختاری زمانی به وجود میاد که بین عرضه و تقاضای کار انطباق وجود نداره. دلیل این عدم انطباق هم اینه که تقاضا برای یک کار نو زیاد میشه، در حالی که برای یک نوع دیگه از کار کم میشه. یعنی عرضه نمیتونه به سرعت منطبق بشه. به خاطر همین با رشد بخشای خیلی مشخص و معینی نسبت به بخشای دیگه شاهد هستیم که این باعث میشه که عدم توازنی بین مشاغل یا مناطق به وجود بیاد. وقتی که ترکیب تقاضای کل در اقتصاد یک تغییراتی پیدا کنه، به دنبالش چی میشه؟ تو بازار کار هم تغییرات ایجاد میشه. بعد عده بیکار میشن. از اونجایی که این عده مهارت‌های شغلی لازم رو ندارن، نمیتونن بلافاصله بعد از اینکه بیکار شدن بیان شغل انتخاب کنن، شغل پیدا کنن. بنابراین نوعی بیکاری ایجاد میشه که بهش میگن بیکاری ساختاری. مثلا ساختار اقتصادی کشور از صنایع تولیدی به صنایع مثلا مبتنی بر فناوری تغییر میکنه. و اون کشور کارکنانی که واجد شرایط مثلا در صنعت تکنولوژی باشه رو نداره. اون وقت چه اتفاقی پیش میاد؟ همین بیکاری ساختاری به وجود میاد. و اصولا بیکاری ها هم که الان در شرایط فعلی وجود دارن بیکاری ساختاری است. با توجه به آمارهایی که داده میشه بیکاری هست که افراد جویای کار برای بروز کردن خودشون هزینه نکردن و در نتیجه با اون قابلیت‌های قبلیشون الان کار نمیتونن پیدا کنن، که خیلی از کارشناسان اقتصادی مخالف این جمله هستن و میگن که همونطور که از تعریف این نوع بیکاری معلومه، منشأش نهفته در ساختار اقتصاده. اقتصاددانا معتقدند در یک اقتصاد وابسته به درآمد نفت و نقش بزرگ دولت، کم شدن قیمت نفت موجب کم شدن درآمد دولت و متعاقباً کاهش تقاضای دولت برای نیروی کار میشه که نتیجه اون بالا رفتن نرخ بیکاریه. این عده معتقدند اگر ساختار اقتصاد درست باشه، بیکاری ساختاری هم پایدار نخواهد بود. و اینکه ما بگیم بیکاری ساختاری ناشی از تحول در تکنولوژی تولید و جایگزین شدن ابزارالات پیشرفته به جای نیروی کار انسانی است، غلطه. این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
خیلی هم تشکر میکنم از همکار خوبم لیلا علاقمند بابت تهیه بخش فرهنگ لغات اقتصادی. اگر شما هم وجود مفهوم خاصی رو مد نظر دارید از طریق سامانه پیپوتای 3036 به دست من برسونید، همکارم در قالب همین بخش براتون تعریفش رو میگه.
رادیو به شما تبریک میگم و ازتون خواهشمندم این آهنگای قدیم رادیو رو بذارین مردم یه خوره یادی از گذشته ها بکنن. خیلی ممنون میشم ازتون. خداحافظ.
در خصوص خاطراتی که از رادیو دارم، هم از دوران بچگی من بودش که اون زمان رادیوهای قدیمی که بودن بزرگ بودن، آنتن داشتش و بعد حالت موجی بودش، قدیمی از مثلا صندوقی مانم بود. یه روزی که پدرم عاشق این رادیو بود که این از طرف واقعا پدرش بهش رسیده بود، اون زمان اینقدر عاشق این رادیو بودش که هر روز مثلا بابت اخبارها مثلا چینا میومد گوش میکرد. یه روز ما آقا سرمون زد، بچه بودیم، رفتیم بگیم میگم رادیویی نبود، رفتیم سر کار، رفتیم رادیو رو بگیریم بریم آهنگ بگیریم آهنگ گوش بکنیم. اینا یک زمان دیدیم پدرمون آمد، این خاطرات از یادم نمیره، بس ما رو چوب دیگه دنبال کرد، ما رو که دیگه یک قدم فرار کردم دیگه سمت رادیو تا ابد دیگه، تا زمانی که این رادیو که بود دیگه من سمت رادیو رو نگاه میکردم، خیال میکنین من باید پدرم دنبال بکنم منو بزنه. بعد در این زمان حقیقتا شبکه اقتصاد زمانی که رادیوش شروع به پخش کرده بود، یعنی حقیقتا یعنی 4-5 ماه پیش، یعنی گذری شدش که مثلا به سمت رادیو که رفته بودم، یعنی از طریق گوشی رادیو اقتصادی که بهش پی کردم. واقعا در این مدتی که رادیو اقتصادی گوش کردم مثل یک ساعت زنگی هستش برای من که صبحا واقعا بیدار میشم از این شبکه که فقط 98 رو گوش بکنم. شبکه واقعا هم از بابت اقتصادی، از بابت روحی روانی من واقعا هم خیلی بهتر شدم. خیلی ها دست شما درد نکنه.
سلام، مسعود مسئله هستم از تهران. ضمن تبریک به بابت سالگرد رادیو خواستم بگم که همیشه انرژی خوب بگیریم از صداتون. صداتون واقعا یه طوریه که آدم فکر میکنه اصلا شما هیچ وقت غم ندارید، در صورتی که الان همکارتون گفتش که واقعا یه موقعی با صدای خسته و غمناک ولی مجبوریم که با لبخند و انرژی بیم جلو. از اینکه انرژی اینقدر میدید به مردم دمتون گرم، خسته نباشید. انشالله که همیشه روزای خوب برای شما و برای همه مردم دنیا باشه. واقعا دمتون گرم، خسته نباشید، خداحافظ.
با سلام، ما بچه بودیم، خیلی کوچیک بودیم، یه همسایه داشتیم رادیو داشت، اینقدر این موج رادیو رو عوض میکرد که نه خودش میفهمید نه ما. واقعا این خاطره برای من خیلی جالبه. روز رادیو رو هم تبریک عرض میکنم. هدواند خانی هستم از تهران.
مهندسان میگن وابستگی جوامع امروزی به انواع رسانه‌های جمعی آنچنان زیاد شده که اگر یک روز این رسانه‌ها دست از کار بکشن و تبادل اطلاعات نکنن، زندگی مردم به واقع دچار اختلال میشه. مثلا در حوزه اقتصاد انواع رسانه‌ها از جمله همین رادیو اقتصاد خودمون سعی میکنن به روزترین اطلاعات رو به گوش مخاطبان خودشون برسونن و گفته میشه که وابستگی ناگسستنی بین مخاطبان و رسانه هایی که در زمینه مسائل مختلف بویژه مسائل اقتصادی اطلاع رسانی میکنن به وجود اومده.
خانم رستگار، مقاله میخوندم راجع به همین موضوع بود و توش نوشته بود در جامعه امروز یک فرد تنها زمانی میتونه بهترین و مطمئن ترین شرایط زندگی و کاری و برای خودش و خانوادهش فراهم کنه، همچنین رفتار اقتصادی مناسبی و برای کسب و کارش پیش بگیره که اطلاعات اقتصادی کافی و جامعی داشته باشه. با این توصیف میشه گفت که رسانه‌های مثل رادیو اقتصاد در این سالها تلاش کردن این کار رو در حد توان انجام بدن.
بله. بعد آقای زیادی میگم آقای مشکل گوشه رفت چیکار کنه؟ با اون سمنو صحبت کنه.
بعد رفت خیلی هم ناراحت بود. خب من نمیدونم با چه فکری مشتری آورده که این ساختمونو بهش بفروشه. اصلا انقدر خرید و فروخته دوچار افراط شده.
بله. حالا خوبه که مردم عزیز حس و حال ما رو یه امروز عوض کنند و به واسطه خاطر بازی که در اتفاق میفته بگن که بهترین خاطره رادیوشون چیه، مخصوصا اگر خاطره از ما دارن و بامزه است. مثلا تالا شده ما صوتی یا گافی بدیم که باعث خنده شما بشه، برامون یادآور بشه، جالبه. ما متوجه هستیم که دیگه اون روزگاری که رادیو تنها وسیله ارتباطی شنیداری بود تمام شده و این روزها فعالیت شبکه‌های مجازی که به کمک اینترنت و گوشی‌های هوشمند همیشه و در همه جا در دسترس هستن چشمگیرتر شده. اما خب نباید فراموش کرد که در سراسر جهان مردم باز هم اخبار رسمی و تایید شده و اطلاعات معتبر رو از رسانه‌های رسمی مثل اخباری که از رادیوها پخش میشه پیگیری می‌کنن. در ضمن رادیو دیگه اون جعبه بزرگی نیست که جاش فقط روی تاقچه خونه بود. امروز رادیو اونقدر فراگیر شده که از طریق همین تلفن همراه با کمک نرم افزارهای مختلف هم میشه به انواع رادیوها گوش داد و از شنیدنشون به به لذت بود.
خانم درستکار مدار،
تشریف آوردین؟
شما و زیادی بزرگترین ضرر اقتصادی رو به من وارد کردین.
کردی؟
باید برای من جبرانش کنین.
به ما چه ربطی داره؟ تو داشتی کار غیرقانونی میکردی.
من میدونم تو این اوضاع اقتصادی بازار فروش این ساختمون میتونست بهترین معامله من تا الان باشه. شما خرابش کردین. آخه من نمیدونم، حیف ساختمون به این خوبی نیست که توش میکروفون و چه میدونم باند و دم دستگاه و آنتن و این خرتپرتا رو گذاشتین. بابا از اینجا یه پاساج تجاری در میاد، عالی. طبقه آخرش هم شهر بازی میزنیم یا رستوران گیاهی. ببین چه درآمدی داشته باشیم. والله
شما پشت همین میکروفونا و همین میز، حالا میز به قول خودتون چه میدونم میزی که اصلا به درد نمیخوره، به رویای معرفی سنفتون اون هم به رایگان و به راحتی رسیدین. الان اینجا دیگه به درد شما نمیخوره؟
نه 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 نه، اینجا خوبه، من اینجا رو دوست دارم. گفتم دیگه چون ساختمون رو دوست دارم، میگم در روز رادیو بیان کلنگ افتتاحی برج تجاری تفریحی بزنیم. من قول میدم یه اسم رادیویی هم روش بذارم به یاد این برنامه و شما. خوبه؟
مشکل گوشم باز داری من عصبانی میکنی. تو این همه زمین داری، برو یه جای دیگه برج تجاری تفریحی بساز. اینجا یه مرکز فرهنگیه، اینجا ساختمون رسانه است، خجالت بکش.
زیاده تو شامه اقتصادی نداری. الان اگه به جای حرف زدن تو این رادیو اقتصاد میومدی کنار دست من چهار تا برج میساختی، حرف دل منو میفهمیدی. حیف که جوجو هم رفته چین، اونجا گیر کرده نمیتونه بیاد، وگرنه که فقط جوجو حرف منو میفهمه.
آی مشکل گوشم، میخوای شما نیا دیگه به همون برج سازی برس؟ باشه.
نه نه، اومدن که میام، ولی من جلو آخرش برج میکنم. شما فعلا به کارتون برسید، من برم یه نگاه دیگه به این ساختمون بندازم. بیا
آی زیادی، شما یه چیزی بگین شنوندگان خوبم. شما از خاطرات خوبتون برامون تعریف کنین، چون امروز نوبت ماست که شنوای شما باشیم. روز خاطره بازی هاست در رادیو اقتصاد و برنامه نوار هشتی ها. اگر خاطره خوبی دارید از بر بچه های رادیو اقتصاد زنگ بزنید و برامون تعریف کنید. چی شد که با رادیو انس گرفتید و چه صدایی باعث میشه که شما تصورات و تخیلاتتون پرواز کنه؟ از این حس و حال قشنگتون با ما حرف بزنید. زنگ بزنید به شماره تلفن 2265-2525 به ما بگید که بهترین خاطرات رادیویی شما چیه. به اسم خودتون نامتون رو بگید، بگید از کجا ما رو همراهی میکنید و به اتفاق چه کسانی. اگر هم دوست داشتید پیام ارسال کنید، سامانه که ما شمارش اینه 30,036,37. الان 18:51 است، کمتر از 4-5 دقیقه زمان در اختیار شماست. به جنبید. من براتون پیامکم بخونم، بذارین ببینم کیا آمدند به برنامه رسیدن. دوستان خوبم آقا سعید هستن از ربات کریم و گفتن که سلام، عاشق رادیو هم و تا وقتی که نفس دارم رادیو دوست دارم. از این حرفای خوب خوب گفتین ها. خب جانمونین، همه پیام ها رو بخونم. امروز که روز شماست. آقای اصغر اکبر نژاد هم از تبریز آمدن و گفتن که روز رادیو رو مزار شریف شما. متشکرم البته از ابراز لطفتون و تمامی تلاشگران رادیو اقتصاد. تبریک و شادباش میگم. شاد و سلامت و پایدار و ثروتمند باشید. ثروت درونی فکر میکنم البته برای من مهمتره. آقای احمد محمدی هم از اصفهان گفتن که رادیو همدم و همسره نیمه شبهای منه، لاقل 22 سال قبل تا این تاریخ بوده و هست، خصوصا این 6 سال آخر که واقعا تنهام. و گفتن از زمان قصه گویی خود رحمت شون کنه حمید عاملی، عشقم که صدای جذابی داشت این اتفاق افتاده. گفتن که روزتون مبارک باشه. من همین حس رو دارم، خود رحمت کنه استاد آهی گرامی رو. من هم چهارشنبه شبها رادیو پیام رو به واسطه حضور ایشون خیلی 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 دوست داشتم و خاطرهای بسیاری دارم. و حرف آخر این که از همراهی و بودن شما مخاطبان و شنوندگان گرامی با رادیو اقتصاد و البته برنامه 98 ها بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که روزگار همیشه به کام شما شیرین باشه. باور کنید که همتون رو یکسان دوست داریم و به داشتنتون میبالیم. متشکرم که با ما بودید. فردا میایم با یک موضوع دیگه. اگر میخواییم بدونید که موضوع چیه سری بزنید به صفحه مجازی ما در اینستاگرام @radioeqtesad_farsi98. متشکرم که بودید و خدایگر نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
همیشه دنبال فرصتی بودم تا کارهای عقب مونده رو سر و سامون بدم.
هیچ موقع وقت نمیشد به تعمیرات خونه برسم.
یعنی دلم لک زده بود واسه یه فراغت تا کاری رو یاد بگیرم.
40 سالم شده اما باورت میشه هنوز 4 تا گل و گیاه پرورش ندادم؟ آی خونت آبا.
پویش ملی خانه‌ات آبا،
طرحی به وسعت همه خانه های ایران
با هدف استفاده بهینه از فرصت با هم بودن در خانه.
اول باید حبوباتمون از شب قبل
آبیاری دقیقاً منظمی نیاز داره که میتونه با تامین آب گل‌های مرتبی از این گیاه.
از فرصت‌های با هم بودن برای افزایش مهارت بهره ببرید.
خونت آباد با آموزش آشپزی شیرینی پزی به دختر خانم گلت. خونت آباد با آموزش تعمیرات لوازم خونه به آقا پسر شاخ شمشادت. خونت آباد با تمرین سبزیکاری و رسیدگی به گلها و گیاهان خونه. خونت آباد با یاد گرفتن و یاد دادن یک مهارت جدید و سایر تجربیات خانگی شما.
تجربیاتمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم با ارسال عکس، صوت و فیلم به نشانی @رواق_رضوی و یا با انتشار در فضای مجازی با هشتگ خانه‌ات آباد.
88 جایزه ویژه به اضافه 888 جایزه ارزشمند دیگر.
پویش ملی خانه‌ات آباد.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم بحث امروز اولا برای خودم و انشاءالله بعد برای مردم قابل استفاده بشه.
زنده باشید. ما چون در برنامه گذشته شما آیه 128 سوره توبه رو قرائت کردیم و تقریبا پرداختیم به بررسی مؤلفه های اصلی سیره اجتماعی رسول گرامی اسلام و به ویژگی و مؤلفه مردمی بودن اشاره کردیم. میخوام ببینم که در این آیه ویژگی دیگه هم هستش که برامون بیان کنیم یا این که
نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب ما در مورد این فراز که رسول من انفسکم صحبت کردیم جلسه قبل. جنس رسول الله صلوات الله علیه و آله از جنس مردمه. ایشون کاملا مردمی و کاملا معمولی زندگی میکردن و تعمد داشتند که این معمولی بودنشون برجسته بشه، دیده بشه، بهش توجه بشه و در موردش و آفاتی که ممکنه داشته باشه، آسیب‌ها و اینها با هم صحبت کردیم. نکته دیگری که تو این آیه شریف بهش اشاره شده، محبت محبت و خیرخواهی و دلسوزی بسیار زیبا و شگفت‌انگیزیه که وجود مقدس رسول الله صلوات الله علیه و آله نسبت به عموم بشریت اولاً و نسبت به خصوص مؤمنین در مقام ثانی داره. و این تفکیک هم باز در این آیه شریف جالبه. همونجور که تو مقدمات بحث عرض کردیم، نحوه تعامل حضرت با طیف‌های مختلف مخاطبان متفاوته. یعنی حضرت همونجور که خودشون جایگاه‌های مختلف و شؤون مختلفی دارن، مخاطبان مختلفی هم داشتند که به تناسب اقتضا و ظرفیت و پذیرش و استعداد اونها برخورد حضرت به اونها متفاوت می شد. فضای تعامل حضرت با مردم عادی، با فضای برخورد حضرت با مؤمنین و در بین مؤمنین با اصحاب خاص، با اونهایی که صادقانه پای رکاب حضرت بودند و ایمان واقعی و خالصانه داشتند، قشنگ سلسله مراتب داره، نحوه برخورد، نحوه محبت. ولی یه نکته مهمی که حالا تو این جلسه بنده میخوام روش تأکید بیشتری بشه، اون خیرخواهی و دلسوزی و محبت نسبت به عموم بشریت. ما در مورد برخورد ایشون با مؤمنین بعدن صحبت‌های انشالله خواهیم داشت به عنوان سیره اجتماعی حضرت در تعامل با جامعه ایمانی. اما الان بنده از این آیه شریفه و امثال این آیه و روایات متعددی که داریم میخوام رو این نکته مقداری بیشتر تأکید کنم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اهل دلسوزوندن برای همه بشریت بودن. دل بزرگی داشتند که در این قلب بزرگ آرزوی سعادت و کمال و تعالی و رشد تک تک مخلوقات خدا از جمله اشرف مخلوقات و برترین خلق خدا رو داشتند که انسان باشد که لقد کرمنا بنی آدم. بنایشون بر این بود، علاقهشون به این بود، محبتشون به این بود که همه رو هدایت کنه. نکته ای که متاسفانه الان در فعالیت های فرهنگی ما، در تلاش های تبلیغی ما، در جامعه ما عموما یه مقداری کمرنگ شده، حضرت خودشون اهل دلسوزوندن برای همه بودن، دین خودشون رو هم دین دلسوزوندن و مهربانی معرفی کردن. ما این جمله الدین و النصیحه رو زیاد شنیدیم، حضرت سه بار تکرار فرمودن این گزاره رو. دینداری نصیحت است، دین همه اش نصیحت است. خود حضرت بالاترین ناصح و کسی که اهل نصیحتند. نصیحت متاسفانه یک ترجمه و تلقی اشتباهی تو جامعه ما داره که این باید حتما اصلاح بشه تو ذهنها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون وقتی جوانها، طلبه ها، دانشجوها میومدن خدمتشون، ازشون بالاخره توصیه اخلاقی چیزی میخواستن، این من خیلی از ایشون با تکرار این رو شنیدم و جاهایی هم خوندم که اومده تو خاطراتشون، وقتی میگفتن حاج آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون یه جواب معروفی داشت، میگفت شما اول برید فرق نصیحت رو با موعظه یاد بگیرید بعد بیایید. عموم ماها از واژه نصیحت موعظه میاد تو ذهنمون. الان ما میگن بهمون نصیحت، ذهنمون میگه چی؟ میگه که خب نصیحت یعنی نصیحت کردن دیگه، این که من بشینم و شما مقابل من بشینی، من برم منبر، جوان این کارو بکن، جوان اون کارو نکن، از این اجتناب کن،
پند و اندرز،
پند و اندرز و موعظه تو ذهن ماست. نصیحت این نیست. نصیحت یک فعالیت قلبی است و اگر بخوایم ترجمه دقیقی ازش ارائه بدیم، معنای مناسب با واژه نصیحت که اینقدر تو دین ما بهش تأکید شده، دلسوزاندن، خیرخواهی کردن، محبت داشتن. مرحوم علامه مجلسی در واژه نصیحت توی بهار می‌نویسن المودة الخالصه، اون محبت خالص، چون نصیحت از نصیحت